فصل سیزدهم. روز سوم ژانویه هوا به گونه‌ای باور نکردنی سرد بود و در استکهلم همراه با سرمایی برنده بورانی شروع شده بود که صورت آدم را مثل چاقو می برید. دیگر کسل کننده ترین ماه‌های سال فرا رسیده بود. تاریکی فرمان روایی خود را بس داده بود و تنها دو ساعتی در وسط روز به هوا اجازه می داد که روشنایی مهالودی داشته باشد. مردم صبح در تاریکی به سر کار می رفتند و بعد از ظهر در تاریکی بر می گشتند. از این رو رنگ و رویشان پژمرده و لب و لوچهشان آویزان بود. توی خانه ها با چیدن هزاران نوع اسباب بازی در اتاق بچه ها، با روشن کردن چراغ ها و شمع ها سعی می کردند ماه های بحران را پشت سر بگذارند. بارش برف خوشحال کننده بود، زیرا دست کم یک روشنایی و سفیدی نسبی به شهر می بخشید. آن زمستان پر برف می گذشت و این هم مایه تسلی بود. آن روز سامی و کلارا سوار بر ولوای کهنه به بیمارستان رفتند. بوران چنان شدید بود که سامی به رغم آن که برف پاک‌کن‌ها را با آخرین سرعت به کار انداخته بود، دوروبرش را به سختی می دید. آهسته می راند و می کشید مانع از لغزش اتومبیل شود. جای پارک زیاد پر نبود. به آسانی جا پیدا کرد. سپس از ماشین پیاده شد و به طرف اورژانس راه افتاد. کلارا قرار بود داخل اتومبیل منتظر او باشد. از آنجا که پارکینگ سرپوشیده بود دیگر طوفان را حس نمی کرد. اما هوا به قدر تحمل ناپذیری سرد بود. از پارکینگ می شد یک راست به اورژانس رفت. وارد بیمارستان شد. در اورژانس همیشه برانکارد و صندلی چرخدار گیر می آمد. سر برانکارد ها یک رول کاغذی بود. وقتی که می خواستند بیمار را بخوابانند، رول را می چرخاندند و روی برانکارد کاغذ پهن می کردند. از آنجا که همه سرگرم کار خود بودند، کسی به سامی توجه نکرد و او در سایه این بی‌توجهی یکی از صندلی های چرخدار را برداشت و با آسانسور بالا رفت. تنها در راه رو باید کمی دقت می کرد، زیرا همه آنهایی که در این بخش بودند او را می شناختند. دیده شدنش درست نبود، اما شانس با او یار بود. راه رو همچون اکثر اوقات کاملا خلوت بود. در حالی که صندلی را به جلو می راند، وارد اتاق پیرمرد شد. در خانه منتظر همین ساعت شده بود. آمدنش را به بعد از تزریق آمپول‌های کورتیزون و مداواهایی که تا ظهر طول می‌کشید موکول کرده بود، یعنی به خلوت‌ترین زمان ممکن. پیرمرد از دیدن سامی بی نهایت خوشحال شد. تشکر کرد. احساساتش را ابراز نمود. به گفته خودش از وقتی که سامی رفته بود در انتظار این روز و این لحظه بود. این گردش برایش به صورت هدف در آمده بود. حتماً آخرین گردش او بود. در ضمن به سامی هم خیلی عادت کرده بود. در غیاب او دلش تنگ می شد. آره، مگر این طرف ها کس دیگری بود که بشود با او ترکی حرف زد. سامی پیرمرد را همانطور که داشت وراجی می کرد از روی تخت خوابش بلند کرد. لای پتو پیچید و بر صندلی چرخدار نشاند. گفت که بیرون خیلی سرد است. مرد گفت
باشه، اگه بخوای تا خود قطبم میتونی ببری، فقط از اینجا بریم بیرون.
سامی به مرد گوش زد کرد که ساکت باشد و هیچ حرف نزند. سپس صندلی چرخدار را در راه روی خلوت جلو راند و او را سوار آسانسور کرد. همانطور که حدس میزد در اورژانس کسی با آنها توجه نکرد. از آنجا که تا آن روز همچو اتفاقی نیفتاده بود برایش چاره اندیشی هم نشده بود. از کجا معلوم، شاید هم سیستم سوئدی که متکی بر اصول اخلاقی و اعتماد بود بعد از این ماجرا دگرگون می شد. مرد را بیرون آورد و به طرف اتومبیل برد. به کمک کلارا بیمار پیر را بر صندلی عقب نشاند. مرد پرسید این کیه؟ سامی گفت دوست منه، ترکی بلد نیست. با استفاده از یکی دو کلمه شکسته بسته‌ای که از دوره دبیرستان به خاطر داشت احوال پرسی کرد. همین که آنها راه افتادند، بوران کم کم فرو نشست. چراغ‌های شهر یک بار چون بلور درخشیدند. ساعت‌های بعد از ظهر بود، اما هوا دیگر کاملا تاریک شده بود. اندکی بعد ماه طلوع می کرد. در طول راه پیرمرد درباره هر چیزی که می دید با اشتیاق فراوان سوال می کرد. ساختمانی که از برابرش گذشتند کجا بود؟ آیا جایی که قرار بود بروند دور بود؟ سامی با حوصله به مرد جواب می داد. سرانجام به کونگ شامرا رسیدند. اما به خانه سامی نرفتند. با گذر از جنگل به ساحل دریاچه منجمد روانه شدند. ولوو را در آنجا پارک کردند. لازم شد که زیر بغلهای مرد را بگیرند. در آن طوفان مرد مثل بید می لرزید. قدمهایش نیز لرزان بود. پیش رویشان دریاچه منجمد گسترده شده بود. در حالی که زیر بغلهای پیر مرد را گرفته بودند، شروع کردند به راه رفتن روی دریاچه. یخهای نازک با صدای چرت چرت زیر پایشان می شکست. در برابرشان جزیره نمایان شد. در این جزیره کوچک که زیر مهتاب همچون کشتی موهومی به نظر می آمد، انبوه درختان بادبانی تاریک و سایه گستر را تداعی می کرد. در پرتو ماه دریاچه برق می زد و تا ساحل روبرو درخشش خود را ادامه می داد. بعد از آن تیرگی هایی به چشم می خورد. تیرگی هایی که درختان سپیدار و سدر و کاج به وجود آورده بودند. ساحل جزیره علفزار بود. می دانستند که یخ در آنجا به نازکترین حد خود می رسد و حتی سنگینی یک نفر را تاب نمی آورد. در واقع همه کسانی که در آن منطقه می زیستند این را می دانستند و از همین رو پرچمهای خطر در آنجا نصب شده بود. پانهادن به آنجا به معنی رفتن به قعر آبهای تاریک بود و به معنی تبدیل شدن به جنازه‌ای که ماهی‌ها تک پاره‌اش کردند. جنازه‌ای که کله‌اش را به سقف یخی می‌کوبد و نمی‌تواند روی آب بیاید. به سوی جزیره به راه افتادند. در ساحل روبرو در میان جنگل‌ها چراغ خانه سوسو می‌زد. زمین و آسمان خلوت بود. مرد را که تیک تیک می‌لرزید تا نزدیکی جزیره بردند. آنجا سامی گفت شما برید طرف جزیره، ما هم از پشت سرتون میاییم، میریم به یه خونهی که حسابی گرمه. پیرمرد چیزی نگفت و به طرف جزیره راه افتاد. سامی و کلارا ایستادند و مرد را تماشا کردند. مرد تلو تلو خوران به جزیره نزدیک شد. دیگر هر لحظه امکان داشت به جایی که یخ نازک شده یا ترک خورده بود برسد. در آن منطقه خطرناک چند قدمی جلو رفت. هیچ اتفاقی نیفتاد. سامی و کلارا نفسهایشان را حبس کرده بودند و انتظار می‌کشیدند. ناگهان فریاد مرد تاریکی را شکافت. صدای چرت چرت شکستن یخ را شنیدند. مرد توی تاریکی به طرف پایین رفت و از نظر گم شد. یکی دو بار صدای دست و پا زدن در آب به گوش رسید. سپس خاموشی. جنگل، دریاچه، زمین و آسمان همه خاموش بودند. کوچکترین صدایی در نمی آمد. سامی کلارا را در آغوش کشید. در جهت مخالف به راه افتادند. دریاچه زیر مهتاب می درخشید. دست نوشته ها چه پایان زیبایی، مگر نه؟ هم ما دستمان را به خون نیالوده ایم و جنایت نکرده ایم و همین که پیرمرد بی آنکه ردی از خود به جانهد نیست شد و رفت. نویسنده تأکید کرده است که روز وقوع حادثه 3 ژانویه بود، یعنی روز مرگ فیلیس. در اینجا نکته ظریف دیگری نیز وجود دارد. او مثل پدر کلارا بر اثر خفگی مرد، یعنی به طور سمبولیک همزمان هم انتقام فیلیس گرفته شد و هم انتقام فدریکو آرابال وکیل. زیبایی روایت به جای خود، اما حیف که به بهای گرفتن حالتان خواهم گفت که این حرفها صحت ندارند. پایان داستان بی نهایت درخشان و دراماتیک است. نویسنده مثل هزاران رمان و فیلمی که اینگونه تمام می شوند، یک ضربه آخر طراحی کرده است، یعنی نقطه اوج. ولی حیف که جریان زندگی اینطور نیست و آدم ها هم از رمان ها تقلید نمی کنند. اینکه بعد از ظهر روز 3 ژانویه که از شدت بوران چشم را نمیدید، پیرمرد را از بیمارستان برداشتم درست است. همه جزئیات این قسمت نیز همینطور. تا رسیدن به کونگ شامرا لغزشی وجود ندارد. اما آنجا که رسیدیم، نه به ساحل دریاچه بلکه به خانه کوچک من رفتیم. زیر بغل‌های مرد را گرفتیم و او را از محل پارک تا خانه بردیم. پیرمرد خیلی هیجان زده بود. در خانه به هر چیزی با دقت نگاه می کرد و می کوشید ردی از ترکیه بیابد. کلارا در سکوت عمیق فرو رفته بود. انگار شگفت زده بود. ترجیح داده بود بی صدا در گوشه‌ای بنشیند. سیرکیت در طبقه بالای کتابخانه بر تخت خود نشسته بود و پیرمرد ناآشنا را برانداز می کرد. به مرد گفتم، حالا یه فیلم ویدیو میذارم تا شما تماشا کنید. و فیلمی را که سالها قبل در دانشگاه برداشته بودم در ویدیو پخش جا دادم. یک بار موسیقی تند بیتلیس فضای خانه دانشجوی کوچکم در کونگ شامرا را پر کرد. تصویر جوانانی با لباسهای محلی ظاهر شد. مرد به هیجان آمده بود. خیال میکرد فیلم را گذاشتم تا او هوای وطن را استشمام کند. آنگاه رسیدیم به بخشی که چهره زیبا و گل انداختی فیلیس دیده می شد. بعد از آن که لب پایینیش را جلو می آورد تا به صورت خودش فوت کند، لبخندی که خیلی به او می آمد بر چهرهش نقش می بست. در این لحظه شاید زیباترین قیافه تمام عمرش را داشت. چشمهایش می درخشید. من هم اولین بار بود که بعد از آن وقایع این فیلم را تماشا می کردم. سالها گذشته بود، اما من زخم خوردن دلم را حس کردم. چهره زیبایش درست پیش رویم بود. چهره‌ای که در ماه‌های اخیر نمی‌توانستم به وضوح به خاطر بیاورم. حالا فیلیس با چشم‌های سرمه کشیده داشت مثل بچه‌ای معصوم می‌خندید. بعد از آن همه حادثه‌ای که تجربه کرده بودم، حالا می‌دیدم که او به راستی بچه بوده است. نوار را در همان نقطه متوقف کردم. صدای موسیقی خاموش شد. خانه را سکوت فرا گرفت. بر صفحه تلویزیون فیلیس داشت به ما لبخند می زد. مرد پرسید، چی شد؟ گفتم، به این چهره خوب نگاه کن. مرد در حالی که چشمهایش را تنگ کرده بود نگاه کرد و چیزی نفهمید. گفتم، خوب نگاه کن. این که میبینی دختری به اسم فیلیس که با گلوله یه تفنگ تیک پاره شد. یه تفنگ M1. این چشمای قشنگی که میبینی از حدقه در اومد. نصف صورتش رفت. 19 سالش بود. حالا فهمیدی؟ مرد انگار که هم از حرفها و هم از تون صدایم خطر را احساس کرده بود، با بیقراری سر جایش تکانی خورد. پرسید، این کار به من چه دخلی داره؟ گفتم، یادت نمیاد؟ یادت رفته که منو شکنجه میکردی؟ یادت نیست که میخواستی روی این کار سرپوش بذاری و به خاطر همین اونقدر شوک الکتریکی به من میدادی که نعره میکشیدم؟ آن وقت عضلات صورتش کشیده شد. فهمیدم که مرا دستکم به طور مبهم به خاطر آورده است. نمیدانستم برای چه این کارها را میکنم. چه هدفی داشتم؟ این را هم نمی دانستم. همه چیز خود به خود پیش می رفت. شاید هدفم این بود که در آخرین نفسهای عمرش با ذکر اینکه چه ها بر سر ما آورده است، اندکی پشیمانی برایش بارآورم. با نشان دادن فلیز و با اثبات اینکه چه دختر شیرین و معصومی بود. به هر حال او دیگر همان آدم نبود. بیماری او را از رمق انداخته و اعصابش را ضعیف کرده بود. در ضمن هر بار که دهان باز می کرد می گفت که به او خیانت شده است و از حکومت می نالید. دوربین ویدیویی را که از قبل آماده کرده بودم روشن کردم. به طرف صورتش گرفتم و شروع به پرسیدن کردم. آیا صدها جوانی را که کشته شده بودند به خاطر داشت؟ آیا جوانهایی که زیر شکنجه جان داده بودند اصلاً به خوابش نمی آمدند؟ و امثال هم. مرد گفت:
ببین جوان، حالا فهمیدم که چه تلهی برام گذاشتی. تو از اونا هستی.
بعد کلیشه هایی را که در تمام عمرش برای متهم کردن طرف های مقابلش به کار می برد پشت سر هم ردیف کرد. زنجیری از اتهامات را به من بست، از تجزیه طلبی گرفته تا کمونیست بودن. گفتم:
من کمونیست نیستم، هیچ وقتم نبودم.
گفت:
هستی، هستی، ما میدونیم کی کمونیست و کی نیست. ببین، این دختره هم کمونیسته.
داشت به کلارا اشاره میکرد. گفتم:
شما یه مش حیوانید.
گفت:
چرا؟ چون نذاشتیم مملکت رو تجزیه کنید؟ چون اجازه ندادیم به شوروی وابستش کنید؟
بعد اضافه کرد:
شما هیچ وقت این مملکت رو دوست نداشتید.
گفتم: ما شما رو دوست نداشتیم. شما خودتون رو گذاشتید جای مملکت. ما هم از شما خوشمون نمی اومد. می گفتم ما و نمی دانستم از کیا حرف می زنم. شاید از دهانم پریده بود. پیرمرد در طول زندگیش دشمنانی برای خود خلق کرده بود و هستیش در مبارزه علیه آنها شکل می گرفت. طبیعی بود که مرا هم دشمن خود بداند. اما حیف که من هرگز از دشمنان رو در روی او نبودم، چون در هیچ گروهی عضویت نداشتم. ولی برای او فرق نمی کرد. من یکی از آنها بودم. کلارا نشسته بود و در این گفتگوی ترکی که چیزی از آن نمی فهمید مداخله نمی کرد. سریکیت از جایش تکان نمی خورد. از مرد درباره قتل‌های سیاسی سوال کردم. قتل‌هایی که ادعا می شد به خاطر مصالح عالی حکومت صورت گرفتند. پیرمرد گفت:
وطن فروش‌هایی مثل شما نمی تونن این مسئله مقدس رو بفهمن. از این گذشته، من که تصمیم گیرنده نبودم. رؤسام دستور دادن، ما هم اجرا کردیم.
پرسیدم که رؤسایش کیا بودند. گفت:
اون، بگو کیا نبودن. الان برای جناب‌عالی اسم تک تکشونو میگم.
مرا مسخره میکرد و میخندید. برای اینکه او را به اعتراف بیشتر وادارم گفتم:
میدونی؟ اینجا آخر خطه. آخرین نفس رو تو این خونه میکشی.
خشکش زد. حس کردم آمادگیش را نداشته است. میدانست به زودی خواهد مرد. اما اکنون مرگ یک بار سر راهش سبز شده بود. قیافش پریشان شد. با صدای ملایمی گفت:
چی گیرتون میاد پسرم؟ کشتن پیری مثل من که پاش لب گوره چه سودی براتون داره؟
راستش حق با او بود. گفتم:
از کیا دستور می گرفتی؟
اسم تک تکشونو بگو. جزئیات قتلا رو شرح بده. باز با گفتن پسرم شروع کرد. صورتش جمع شده بود و دهانش داشت به طرف راست کج می شد. حد زدم که اثر کورتیزون ها دارد از بین می رفت.
این خودش قتل نیست؟ نیست؟ این خودش قتل نیست؟
این حرف ها را تکرار می کرد و در هر بار حرفهایش نامفهوم تر از بار قبل می شد. بعد یک هو شروع کرد به فریاد زدن.
عوضی آشقال، عوضی بی همه چیز، هم تو رو می کشم، همون دختره رو، همون یکیو.
صورت کبودش کاملا در هم رفته و مثل اسکلت شده بود. دیگر مثل سگی که عقب عقب برود و در همان حال بخواهد طرف مقابلش را بترساند، دندانهایش را نشان می داد و زوزه می کشید. تا آنجا که می فهمیدم به پدر و مادرم و به همه فحش می داد. بعضی از حرفهایش را می فهمیدم. دهانش کف کرده بود. پارس می کرد و با نفرتی وحشتناک می خواست مرا بگیرد و تکه پارم کند. هیچ کاری از دستم بر نمی آمد. چون نمی دانستم چه کار باید کرد. این وضعیت را پیش بینی نکرده بودم. این جنازه زنده را که داشت چندشاورترین چهره خود را نشان می داد. نمی توانستم او را کتک بزنم. حتی نمی توانستم لمسش کنم. در آن لحظه در معده‌ام انقباض وحشتناکی احساس کردم. حالت تهوعی که سالها قبل داشتم دوباره به سراغم آمده بود. دستم را روی دهانم گذاشتم و عق زدم. فحش‌های مرد غیر قابل فهم شده بود دیگر. از میان دندانهایش پارس می‌کرد و صداهای حیوانی از خود در می‌آورد. درست در آن هنگام اتفاق افتاد. سیریکیت را روی صورت مرد دیدم. از بالای قفسه مثل برق پریده و به صورت مرد چسبیده بود. هر دو با هم فرو افتادند. مرد روی صندلی واژگون شده به خود می پیچید و صداهای خفه‌ای در می آورد و سیریکیت داشت صورت او را در بداغان می کرد. کلارا سرش را میان دو دستش گرفته بود. حالت چهرهش نشان می داد که به شدت ترسیده است. با تمام صدایی که در گلو داشت فریاد می زد.
جلوشو بگیر! جلوشو بگیر!
حمله عصبی تازه‌ای داشت به او دست می داد. به هر زحمتی که بود تکانی خوردم و خودم را رساندم بالای سرشان. سیریکیت را گرفتم و گفتم بیا دخترم، بیا! اول خیال کردم که نمی توانم صدایم را به گوشش برسانم. چون از صورت مرد پایین نیامد و به چنگ زدن ادامه داد. بعد هم به این که بدن کشیده شده اش را گرفته بودم اعتنا نکرد. اما ظاهراً از آرامشی که در صدایم بود تأثیر گرفت. صورت کبودی را که زیر پنجه هایش بود رها کرد. او را برداشتم و روی مبل گذاشتم. از صورت مرد خون می آمد. ولی نمی دانم زخمهایش عمیق بود یا نه. دیگر توی خودش نبود. احتمالاً بیش از حد ترسیده بود. هنگامی که با پنبه الکل به صورتش میمالیدم بیدار شد، اما نفهمید که در کجاست. حتماً از آنجا که اثر کورتیزون‌ها از بین رفته بود، مشاعرش سر جایش نبود. کلارا وحشت زده و با صورتی مثل گچ ناظر وقایع بود. گفتم
بیا بلندش کنیم.
حسابی سنگین شده بود. او را لای پتو پیچیدیم و بردیم به هوای آزاد. توی ماشین و در طول راه اصلا صدایش در نیامد. تنها صدای نفسهایش را می شنیدیم. بعد از توقف در پارکینگ صندلی چرخدار را آوردم کنار ماشین. مرد را سوار کردم و بردم به اورژانس. دیگر نمی توانستم خطر بالا بردنش را به جان بخرم. ضمن این که می خواستم هرچه زودتر چهره این مرد را فراموش کنم. روی سینه‌اش شماره اتاقش را نوشتم. ولش کردم و برگشتم به ماشین. در طول راه من و کلارا هیچ صحبتی نکردیم. او از من نپرسید که با مرد چه حرفهایی رد و بدل کردم. چون برای فهمیدن گفته های مرد لازم نبود ترکی بداند. وقتی به خانه رسیدیم، رفتیم سر میز و شروع کردیم به نوشیدن ودکا. استکانها را پشت سر هم پر و خالی می کردیم. دلمان چیزی نمی خواست جز این که هرچه زودتر مست بشویم تا آنچه را که اتفاق افتاده بود فراموش کنیم. چون یک بار دیگر تحقیر شده بودیم. در این جهان چیزی به نام انتقام وجود نداشت و امکان پذیر نبود. سیریکی طوری نشسته بود که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است. اما دیگر می دانستم که مرا از ته دل دوست دارد. همین که در برابر من کله‌ای را دیده بود که مثل سگ هار حمله می کرد، متوجه شده بود که من عاجز مانده‌ام و قادر نیستم از جایم تکان بخورم. بنابراین به قصد نابودی دشمنم وارد عمل شده بود. ظرف 20 دقیقه شیشه ودکا را تمام کردیم و بالاخره چنان سرگیجه‌ای گرفتیم که خودمان را به زور توی رخت خواب انداختیم. راستش من خودم را انداختم. اینکه کلارا چه کرد را یادم نمی آید. بعد ساعتی از شب به خود آمدم و دیدم که بدنهای من همدیگر را کشف کردند. خودم را روی کلارا و حتی درون او یافتم. بیان که بخواهیم یا تصمیم بگیریم یا حتی متوجه شویم اتفاق افتاده بود. به هم آمیخته بودیم. بعد دوباره به خواب رفتیم. صبح که بیدار شدم دهانم طعم سکه می داد و سرم درد می کرد. لکه های خون در رخت خواب حکایت از آن داشت که کلارا بکارتی را که آن همه پاسش می داشت و سالها بران لرزیده بود ناخودآگاه فدا کرده است. نگران شدم. نمی دانستم وقتی بیدار شود چه خواهد گفت. اما هیچ نگفت. در این باره هیچ صحبتی نکردیم. از آن روز به بعد شروع کردیم به زندگی در کنار هم. کلارا، سیریکیت و من. همانطور که می توانید حدس بزنید، سیریکیت به کلارا از بالا نگاه می کند و اصلاً به او رو نمی دهد. گران از نقل مکان کلارا به خانه من با رفتاری متمدنانه استقبال کرد. چیزی نگفت، اما می دانم که او ته دلش به طور هولانگیزی متأثر است. حتی اگر به عنوان یک انسان مدرن به روی خودش نیاورد، حسادت و درد عشق دلش را می سوزاند. به جز بلند و زنش دوست دیگری نداریم. یعنی تنها زندگی می کنیم. بولنتین ها سرانجام از بازگشت به ترکیه منصرف شدند. موضوع پناهندگی بولنت را چنان در خود حل کرد که او تصمیم گرفت عمرش را به فعالیت روی این موضوع در دانشگاه استکهلم وقف کند. به عقیده او آینده دنیا همین است. از کشورهایی که گرسنگی می کشند، انسانها سوار بر کلک ها و قایق های موتوری فرسوده خود را به سواحل اروپا خواهند رساند. مردم از قاره های آفریقا و آسیا به اروپا و آمریکا سرازیر خواهند شد. مدتی بعد کسی نخواهد توانست با این موج مهاجرت مقابله کند. بولنت واقعا بر این باور است. دوست رمان نویسم وقتی یادداشت‌هایم را خواند چنان عصبانی شد که با من قهر کرد. از آن روز به بعد با من حرف نمی‌زند و حتی وقتی مرا می‌بیند رویش را برمی‌گرداند. پول زیادی نداریم، اما سختی هم نمی‌کشیم. هر جا کاری باشد آنجا کار می‌کنیم. حکومت خیرخواه و انسان دوست سوئد کرایه خانه من را می دهد و اگر بیکار بمانیم حقوق من را پرداخت می کند. از حراج های فصلی فروشگاه های بزرگ لباس می خریم. آخر هفته ها به مغازه های عمده فروش و ارزان فروش در بیرون شهر می رویم و صندوق عقب ولوو را با خوردنی ها پر می کنیم. نوشیدنی هایی را که خریدیم می نوشیم و روزهایی را که همه عین همند پشت سر هم می چینیم. شب‌های من تا ساعت 10 با تماشای تلویزیون و بعد از آن با مطالعه کتاب‌های ترکی و اسپانیایی می‌گذرد. از آژانس‌های مسافرتی بروشور جمع می‌کنیم. راجع به اینکه در تابستان به کدام کشور توریستی می‌توانیم برویم حرف می‌زنیم و نرخ‌ها را مقایسه می‌کنیم. و خلاصه در این جهان مثل میلیون‌ها پناهنده زندگی می‌کنیم که هویت، اصالت و چهره خود را از دست داده و همگی به هم شبیه شدند. اما دانستن این دلتنگم نمی کند. تازه خوشبختی هم که می گویند باید همین باشد. کمی امنیت، کمی دلتنگی. Çıkarır bakardım kimseler.
صدا برداری، انتخاب موسیقی و میکس فروغ بهرامی، تهیه کننده راضی هاشمی.
یالوز گردده اکشان چیچکلر اویکویا یاتو سرد کاروشی کویلری کارانلیک بنی بنا
سلام. لحظه هاتون خوش. من راضیه هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهش مندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.